همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ و دعوت میکنیم بچه های مسجد رو 14 دقیقه بشنوید.
بچه های مسجد.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. شنونده های خوب رادیو فرهنگ سلام، با برنامه بچه های مسجد، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ همراه شماییم. در کنار ما باشید تا با هم به یکی از مسجدهای شمال غربی تهران در مجاورت اتوبان همت سر بزنیم. در این برنامه به سراغ مسجد جامع بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف میریم، مسجدی با بنای عظیم در شمال غرب تهران. درست جلوی در مسجدیم. صدای اذان از گلدسته ها به گوش میرسه. وارد مسجد میشیم. گنبد زیبا و مناره های مسجد خودنمایی میکنن. اینجا ارتفاع عشقه، دور از همه ی برج ها و باروها، دور از همه ی کنگره ها و آهن ها، دور از همه ی پرچین ها و سیمان ها. اینجا آغازه، آغازی برای بیدار شدن از خواب های آشفتگی و رنج. اینجا حوالی پرواز تا قله های بی حد ملکوته. اینجا خانه ی آرامشه. انگار فعالیت‌های زیادی توی این مسجد انجام میشه. ظاهر مسجد که اینو میگه. ما هم به سراغ حجت الاسلام دلبری امام جماعت مسجد رفتیم تا درباره این مسجد و فعالیت‌هاش بیشتر بدونیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. تشکر میکنم از حضور حضرت عالی که تشریف آوردید در مسجد جامع بقیت الله الاعظم. عرضم حضورتون که خب این مسجد با این بنای عظیمی که داره به فضل الهی به عنوان یک قطبی در سمت شمال غربی تهران قرار داره و اینجا به فضل الهی همیشه برنامه‌هاش ساری و جاری هستش. به خاطر مجاورت با بیمارستان و مجموعه دانشگاه، همکاران مجموعه دانشگاه بقیت الله اینجا ظهرها حضور بسیار خوبی دارن و برنامه‌های متنوعی در اینجا برگزار میشه. ظهرها اکثرا عمدتا همکاران دانشگاه هستن و بعد از ظهر هم شبها نماز مغرب و عشا اهالی محل حضور دارن بیشتر و خب برنامه‌های خیلی خوبی اقامه میشه، انجام میشه. 3 وعده نماز جماعت ما داریم، صبح و ظهر و مغرب و عشا، که با حضور مؤمنین اینجا رونق خاصی داره. سالهای ساله که نماز جماعت صبح در اینجا برگزار میشه. با توجه به این که در مجاورت اتوبان همت هم قرار داره، خیلی از کارکنانی که میخوان اول وقت به محل کارشون برسن به طوری برنامه ریزی میکنن که حتی نماز جماعت صبح رو در مسجد حضور پیدا کنن و بعد برن به محل کار خودشون. بعد از این که مقام معظم رهبری بحث کمک مؤمنانه و مواسات همدلی رو فرمودن، خب هیئت امنای محترم مسجد دست به دست هم دادن و همراه نمازگزاران محترم و مؤمنین و خیرین به فضل الهی تا الان 7 مرحله کمک های مؤمنانه انجام شده توسط خیرین که اقلام مورد نیاز سفره های نیازمندان تأمین شده و بیش از 2000 تا کنون بسته های معیشتی توزیع شده بین نیازمندان واقعی که خیلی خیلی نمازگزاران استقبال کردن. در همینجا در حضور نمازگزارای محترم اینا بسته‌بندی می‌شده با حضور خودشون و به فضل الهی خیلی رضایتمندی بالایی داشته. اینجا با توجه به این که در مجاورت بیمارستان بقیت الله قرار داره، خب خیلی از نیازمندها حضور پیدا می‌کنن اینجا به عنوان مأمن و محلی که انتظار هست مؤمنین به اونها کمک بکنن. خب به فضل الهی تا الان هر نیازمندی که وارد مسجد شده اینها رو ناامید بر نگشتن و تا جایی که امکان داشته ما بهشون مساعدت کردیم. ما خب اینجا 2 مجموعه بسیج داریم، بسیج برادران و بسیج خواهرانمون که در هر 2 قسمت خیلی فعال هستن، کلاس‌های متنوعی دارن.
مدیریت این مسجد برگزاری کلاس‌های متعدد آموزشی و فرهنگی و هماهنگی کارهای اون در مسجدی با این بنای عظیم و سالن‌های بزرگ و متعدد کار راحتی نیست. اما آقای نوری، مدیر مسجد جامع بقیت الله و همکارانشون در این مسجد به خوبی از عهده این کار بر اومدن. حتما شنیدن صحبت‌های آقای نوری درباره این مسجد شنیدنی و جالبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه مسجد جامع بقیت الله متشکل از 3000 متر زمین در این منطقه شیخ بهایی و ملا صدر قرار گرفته که این زمین وقفی است، وقف شده برای ساخت مسجد جامع و استفاده عام. بعضی وقت تصور میشه که اینجا مثلا مسجد سازمانی باشه یا وابسته به نهاد و اینا باشه. نه، اینجا مسجد توسط سپاه پاسداران وقف عام شد که در این مجموعه، چون تو محدوده میدان ونک همچین مسجدی وجود نداشت که بشه ازش استفاده کرد. الحمدلله در این مجموعه قریب بر 16200 متر بنا ساخته شده که از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. شبستان خود مسجد هست که قریب بر 1000 متر بنای قسمت آقایون هست، 400 متر بنای قسمت خانوم هست که در نیم طبقه همین شبستان قرار گرفته، به اضافه کانون فرهنگی است که در مجاورت همین شبستان هست. کانون فرهنگی چندین کلاس آموزشی داره، 4 کلاس آموزشی داره، 1 سالن قرائت خونه داره که برای کتابخونه و استفاده زمانهای دانشجو آماده شدن کلاس‌های دانشگاهی و اینها استفاده میشه که به واسطه کرونا متاسفانه قریب بر 1 سال تعطیل شد، ولی قبل از اون خیلی فعال بود. جوان‌ها رفت آمد خیلی پرشوری داشتن، می اومدن از کانون فرهنگی استفاده میکردن. در مجموع کانون فرهنگی کلاس‌های مختلف فرهنگی علمی برگزار میشد که باز به واسطه شرایط کرونا این کلاس‌ها خیلی محدود شد، ولی باز کلاس‌ها به طور جست و گریخته توسط خود افراد و گروه‌های آموزشیمون برگزار میشه. در شرایط فعلی ما باز 3 سالن بزرگ اجتماعات داریم، 1 سالن اجتماعات 500 نفره داریم، 1 سالن 250 نفره و 1 سالن 180 نفره که در اون سالن اجتماعاتون هم باز مراسم و سمینارها، همایش‌ها و مراسم‌های مثل مراسم ترحیم، مراسم جشنی که برگزار میشه تو این سالن‌ها فراخور نیازمندی متقاضیان واگذار میشه و ازشون استفاده میشه. به اضافه خود مسجد هم بعضی از مراسم‌های جامعش رو که باید در سالن اجتماعات برگزار بشه به مناسبت ها مثل نیمه شعبان، اعیاد ملی مذهبی، در همون سالن ما مراسممون رو برگزار میکنیم. مجدد در مجاورت همینجا و در اون بنای که اعلام شد قریب بر فکر میکنم 1000 متر مجموعه مهمانسرای مسجد جامع رو داریم که این مهمانسرا متشکل از 30 واحد سوئیت هست و 3 واحد اقامتهای جمعی که بهش میگیم اقامتهای آقایون به صورت انفرادی و خانوما به صورت انفرادی. مجموع تخت ما در مهمانسرا 200 تخت پذیرش میهمان داریم که فقط این میهمان ها از کسانی خواهند بود که به بیمارستان مراجعه میکنن، کار درمانیشون مخصوصا شهرستانی ها، ما به تهرانی ها اقامت نمیدیم، میهمان های شهرستانی، بیمارانی که میان به بیمارستان مراجعه میکنن شب نیاز هست اقامت داشته باشن برای طول درمانشون و ادامه درمانشون. بعض وقت هست میان مریضشون مثلا بستری میشه، خانوم آغاز، خانوم تنها میمونه، آقا تنها میمونه، یا باید مراقبت داشته باشن برن بیان، نیاز یک جای اقامت داشتن قبلا در کنار و دوروبر بیمارستان بقیت الله، این چادرها یا قرار گرفتن تو فضاهای باز، شؤونات این بیماران حفظ نمیشد و شرایط خوبی نبود برای اقامت. الحمدلله در شرایطی که به مسجد ساخته میشد یکی از ضروریات رو مهمانسرا دیدیم که فاز اول مهمانسرا ساخته شد با 100 تخت خواب، مجددا 100 تخت خواب دیگه. اداریامون رو تعطیل کردیم، دیدیم این بخش خیلی مهمتره، بخشای اداری رو تعطیل کردیم، تبدیل کردیم مجددا به مهمانسرا، اقامت رو وسیع‌تر کردیم، الحمدلله به ظرفیتمون الان به 200 تخت رسیده که در بعضی از موارد هنوز این 200 تخت جوابگو نیست. باز میبینیم مثلا مهمان ها میان شرایط اسکانشون اونجا واقعا نیست، از شبستان استفاده میکنیم، باز میگه ایب نداره، مهمانن از شهرستان اومدن، بیرون نمونن تو سرما گرما یا شرایط خاص. الحمدلله اینجا رو انجام دادیم، در کنارش یه سالن غذاخوری پیش بینی کردیم، غذا آماده میکنم به قیمت مناسب به مهمان ها به اصطلاح فروخته میشه.
همراهان ارجمند، دوستان گرامی، در این برنامه بچه های مسجد با مسجد جامع بقیت الله الاعظم هم آشنا شدیم. برنامه با همکاری این افراد به شما تقدیم شد. نویسنده و تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، گزارشگر همیرا فراتی و راوی رازی گردکاهد. تا یکی دیگر از برنامه های بچه های مسجد شما رو به خدای مهربون می‌سپاریم. در پناهش آسوده خیال باشید. خداحافظ.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 MHz و AM 585 MHz. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ که در خدمت شما هستیم، دعوت میکنیم از شما عزیزان که به اتفاق بشنویم برنامه با کاروان شهید رو که توسط دوستانم به مدت 8 دقیقه آماده پخش شده.
با کاروان شهید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم، قهرمانی فداکار از خیل دلیر مردان سرزمینمون. اسم قهرمان امروزمون علی، سردار سپاه ایران زمین، علی گلزاری. علی پنجمین فرزند ابراهیم و فاطمه در روز 17 شهریور سال 1335 در جزیره زیبا و با صفای هرمز به دنیا آمد. جزیره رنگ به رنگ و چشم نواز که خاک گرم و صمیمیش قهرمان قصه‌مونو تو آغوش خودش گرفت و همه روزهای کودکی و نوجوانیش رو در خودش جا داد و لحظه به لحظه بزرگ شدن و جون گرفتنش رو با شوق و ذوقی فراوون به تماشا نشست. سال 1342 وارد دبستان جزیره شد و مشق الفبا رو از اونجا آغاز کرد. 11-12 ساله بود که دست تو دست پدر گذاشت و دل به دریا زد. علی از همون اوان نوجوانی لنج نشین شد و مرد دریا. روزها گذشت و گذشت و قهرمان قصه‌مون به جوان برومندی بدل شد. جوانی آفتاب سوخته و دلاور که ویژگی اغلب بر بچه‌های جزیره بود. سال 57 از راه رسیده بود. سالی که با خودش حوادث غریبی رو می آورد. انقلاب کم کم راه خودش رو به جزیره هرمز هم باز کرد و جوانای هرمزی دل به انقلاب سپردن و در اون میون علی گلزاری از هیچ کوششی برای به ثمر رسیدن انقلاب دریغ نمی کرد. از شرکت در تظاهرات و راه پیمایی ها گرفته تا سفر به شهرهای مجاور از جمله یزد و میناب و پخش عکس و اعلامیه های رهبر انقلاب. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی نهایی قدمی بیشتر نداشت و قهرمان ما علی گلزاری امیدوارانه به فردای پیروزی نهضت چشم دوخته بود. پیروزی که به زودی به دست می اومد. در این بخش از برنامه توجه شما عزیزان رو به کلام گرم و پرمهر همسر گرامی علی، سرکار خانم زینب موسوی زاده، جلب می کنم که از همسرش برامون گفته. بشنویم.
دیست که مسلمه دیگه، موقع دیگه مشخص بود دیگه، اعتقاد زیادی بالاخره به هدفشون داشتن، به دینشون داشتن، به اسلام داشتن. از نظر شجاعت هم که خدایش شهید علی گلزاری واقعا شجاع بود. شهدا خوب بودن دیگه، همه شون خوب بودن، اینم مثل بقیه شهدا. واقعا مردی خیلی خوب، دستور مهربون بود. کارش هرمز نبودی، کارش بندر بود و خمیر بود. ولی وقتی که میومد خونه دیگه به من میگفت دیگه تو نسبت به بچه انجام دادی دیگه، وظیفه منه، یعنی کار خونه به بچه میرسید. پدر مادرش خیلی احترام میکرد، واقعا پدر مادرش خیلی احترام میکرد به خواهرها. البته خود شهید گلزاری نمیگفت که من میرم، بار اول که برم شهید میشد میگم من برمیگردم، من باید برگردم، من باید بمونم که برم کربلا، وقتی تا کربلا بگیریم از کربلا برم خود، اینطوری میگم. ولی خود یه قسمت نشد دیگه، همون بار اول که رفت شهید شد. خود شهید وقتی که زنده بود همیشه اینجوری به من میگفت شهید تا 70 نفر مثلا میتونه شفاعت بکنه، حتما این یکی تو هستی. و یه شب خواب دیدم، همینجوری خواب دیدم از شهید اومده بود خونمون، بهش گفتم همینجوری مثلا گفتم علی تو موقع به من کل میدادی که من اگه شهید شدم شفاعتت میکنم دنیا، حتما سر کلت هستی؟ به من گفت بله حتما، من این کل به تو دادم و هیچ موقع هم زیر کلم نمیذارم. الان هم همین دیگه، بالاخره عاقبت به خیریه.
Thank you. بعد از پیروزی انقلاب، علی گلزاری همراه و همدل با برادران و دوستانش کمر به خدمت مردم بست و شد نیروی خدمتگزار انقلاب و ملتی که چشم دستان اون و دوستانش داشتند تا بلکه گرهی از زندگیشون باز کنن. با تأسیس سپاه پاسداران، علی گلزاری وارد سپاه هرمزگان شد و دوشادوش آقا موسا درویشی دایی بزرگوارش و برادران دلاورش در واحد دریای هرمز به دفاع از مرزهای آبی و تنگی هرمز کمر همت بست. با حمله ارتش بصرا به آب و خاک ایران و شروع جنگ، این بار علی گلزاری با آسمونی دیگه روبرو شده بود. پس درنگ نکرد و این بار با برادرانش عزم جبهه های نبرد کرد. اوایل بهمن سال 60 به جبهه های جنوب اعزام شد و پس از مدت کوتاهی که در پادگان دو کوه بود به خط مقدم رفت و به مقابله با دشمن متجاوز ایستاد. صحنه‌ای که از قضا نقطه پایانی می‌ذاشت بر آخرین جمله قصه زندگیش. آخر قصه قهرمانمون در عملیات فتح المبین و تو دشت عباس رقم خورد، جایی که با برادر دلاورش محمد گلزاری و چند نفر دیگه از همرسمانش سوار بر نفربری به قصد رویارویی با دشمن به خط زده بودن که با انفجار خمپاره‌ای و به این شکل فرجام سرخ علی در کنار محمد و یارانش از راه رسید، فرجامی که زیبنده و سزاوارش بود. پیکر پاک علی گلزاری در آغوش گرم مام وطن آروم گرفت و روح بزرگش در اوج آسمون عزت و افتخار به پرواز در اومد که این عاقبت مردای مرده، مردای مثل علی، محمد و همه هم قطارانش. به یادش تمام قد میستیم و نام زیباش رو به نیکی یاد میکنیم. یادش بخیر و نام نشونش به عظمت ایران عزیز و خلیج گرم و صمیمی فارس جاودان.
Thank you. چه چون